بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 155، روز چهارشنبه، مورخ 25/10/92.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، خوشحالیم که دوستان بحث مرحوم شهید صدر و چندین نفر از دوستان دیدیم مراجعه کردن، مطالعه کردن، تغییرات دیگر رو نگاه کردن. دیشب تا تلفن داشتیم، صبح بعضی از دوستان گفتن. یه توضیحی اگر برخی از دوستانی که آقا نگاه کرده بود، مطالعه کرده بود، شما نیاوردید یا عبارت رو ندارید که بخونید عبارت آقای، خب آوردید بخونید عبارت ایشون، یکم استفاده کنیم ببینیم. کدوم تقریرات اول بگید؟ تقریرات آشا.
یا انما صحیحو فی المنع عن هذا الاطلاق مطلقا او فی الجمله التوجه الى نکته اخرى و حاصلها.
خب پس تا همینجا ایشون ادعاشون چیه؟ چی میخوان بگن؟
اون بیانی که آوردن مثل که قبول نمیکنه. من الواضح انه ما تحقق الفعل من الغير من دون اي استناد و تسبيب للمكلف لا تصدق نسبه فعليه محفوظه النسبه الفعليه المحفوظه في متعلق الامر فيكون مقتضى الاصل حيث لا قرينة على الخلاف عدم ان الاصل فيكون مقتضى الاصل عدم و هكذا يتضح انه بالنسبه الى اصل استناد الفعل الى المكلف مقتضى الاصل التعبديه بالمعنى الاول.
خیر، پس تا اینجا. خب مقتضای اصل تعبدیت به خاطر اون نسبت صدوریه. حالا این عبارات آقای هاشمی، شما آقای طالبی، آقای خارجی، شما اون عبارات آقای عبدالستار را آوردید تغییرات ایشون رو؟ پس خیلی حالا شما ادامه بدید ببینیم هویت بحث چیه، تا بعد آقایونم از اون تقریر برداشتشونه بگن ببینیم دو تا تقریر میخواد چیکار کنه.
اما خصوصیت مباشرته و عدم الاکتفاء به فعل لبیل المستند و المتسبب الیه من قبل المکلف ففیه تبیین
خب
بین ما اذا کانت النسبه الفعلیه صدوریه فقط.
شما دیروز هم یک فقط میگفتید، این فقط خب بله
مثل عدل نجاست او ابن مسجد
بله
بل اصل هو توسلیه توسلیته
خب
این یکی به بین ما اذا کان و بین ما اذا اخذ فیه اضافتا الازالک نسبت الالوله
خب
یه اضافه بر اون علاقه بر اون نسبت
صدوریه نسبت حلولیه هم باش
نسبت العرضه الى محله
خب
یا مثل سله او اشرب الماء
خب
و اصل از تعبدیت و لعن خصوصیت المباشرت لا تصدق و حتی ما تصویب الى صدور الفعل من الغیر. خدا ما یک بیان با
خب چه برداشتتون چی از این بحث؟
برداشت یکیشون دو نگاه داره، میگه در مورد عواملی که بحث میشه عوامل یا علاوه بر نسبت صدوریه که دارن نسبت حلولی هم دارن در واقع فقط نسبت صدوری است. حالا بیان کردیم در اصل نسبت صدوری و حلولی دو رابطه است، یعنی ما یه فعل مثلا داریم سله، این رابطه است که صدور فعل اگر از شخص خارج بشه و نسبت به خارج این میشه عنوان ما صدوری میشه. اما اگر این فعل به عنوان یک عرض نماز خواندن یا عرض در شرط اگر
عرض قائم به محل بگیر
محل مسلم بشه نسبت حلولی جمعی این دوتا چون دو لحاظ مختلف هسته با هم هیچ مشکلی نداره،
یعنی میشه نسبت صدوریه باشد در این حال حلولیه باشد. خب پس اگر نسبت صدوریه فقط بود دال بر چیست؟
دال بر توسلیه.
اگر نسبت صدوریه و حلولیه بود دال بر چیست؟
دال بر تعبدیه.
دال بر تعبدیه. خب یالا برداشت شما تا اینجا اجازه بدید. شما سید نادیشب تلفن میزدید، برداشتتون از عبارت ها چیه؟ شما هم بگید بعد آقای نفس عبارت بخونید.
همین عبارت، همین اشکالش هم همین نکته اوله.
خب
قبلش شما فرمایید اگر که نسبت صدوریه باشه میشه مباشرت و تعبدی، اما اینجا میگن اگه صدوریه فقط باشه میشه توسل. اما اون عبارت تغییرات دیگه کامل درستش کرد، فهمت که اولا که اثبات کنه که تعبدی، بعد فهمت تو همین تعبدی دو حالت داره، یعنی این مباشرت به دو صورت محقق میشه، یکی این که خود شخص انجام بده و یکی هم این که تثبیت باشه، یعنی یکی دیگه رو موظف کنه که این کار انجام بده. وقتی این دو حالت باز مباشرت هست،
یعنی کأن میخواید بگید در لفظ مباشرت ایشون تصرفی میکنند که در حقیقت نه قول اول این تصرف رو میگوید و نه قول دوم که ناینی باشه، نه مشهور مقصودشون از مباشرت اینه و نه ناینی و مرحوم آقای خویی مقصودشون از مباشرت اینه.
بله، ولی در هر دو میشه تعبدی، اما ایشون اومدن دو قسمتش کردن، یکی مباشرت فقط گفتن که توسط کنده که صدوریه فقط گفتن توسلی که چیزش فرقش با اون تربیت ما همینه، اونجایی نه تعبدی میدونه که ظاهرا درست هم همینه، با عبارت قبلی همینجور در میاد، اما اینجا توسلی میدونه.
خیلی حالا شما عبارت رو بخونید آقای طالبی، شما یا آقای خالقی اگر مباحثه گفتید مباحثه کردیم، عبارت رو برداشت کن حالا خلاصه یا والا آقای شیبانی هر کدوم
عبارتشو زیاده. خب قسمت
که مثال میاره خب اول عبارتشون رو بخونید که ببینیم ماشی، چون من این کتاب نداشتم، این تغییر رو من ندارم. حالا همون جایی که احساس میکنید هویت مطلب رو میتونه برسونه.
خب
بله
بله بله از مستند ریلک صادر آمد به مباشره. بعد بیاد امر اول رو میگه اونجایی که فعل مستند به خودشه و معلول انده او ارفن فهازا لا اشکال فیکونی مستفاد من الماده، چون بحث ماده و هیئت رو دوتاش میکنه.
بله.
تا میرسه به قسم اول و دوم، بعد بگه فعل قسم الاول الذی هو من قبیل یازده اقصه به مسجد مقتضى الاطلاق في الماده هو شمول للهسته المباشريه وللهسته التفسيريه معا، لان نقايه ما تقتضيه الماده في اقفال هو نسبه الصدوريه و هذه النسبه محفوظه في الهسته المباشريه و التفسيريه. این همون چیزی است که شاهدی میگفتن این عدل نجاسه اقفال المسجد رو مثال فهمیدن، فقط نسبه صدوری.
و قسمت دوم بسیار
اما فرقت نشانی فی مثل اشرب یازه فلو ان زیدن سبب فی ان امرن و به نفسه یشرب خودش به واسطه بشه به امر مثلا آب بده خود امر خودش آب بخوره فهذا لیس مصداقا للماده فی المقام لوضوع ان الشرب هنا له نسبتان الى الذهن اهداهما نسبت الفعل الى الفاعل و هذه محفوظه حتی فی شرب فإن شرب امر هو فعل زید لأن زیدن هو ادخل الماء في جوف امر فشرب امر فشرب امر هو فعل زید لكن ليس هو شرب زید يعني أن هذا الشرب ليس واجبا للنسبة الثانية و هو نسبة الأرض إلى محله.
يعني از این جهت نسبة حلولیه باشه،
بله نسبة حلولیه از جهت شربش نه از جهت فعلش. ولی ذالک لا یکون للماده اطلاق فی مثل هذا الشرب نه لو
اینجا اطلاق ماده رو میزنه ایشون.
بله نه هم لو فرض ان زیدن اجبر امرا الا ان یشرب ما فهذا مصداق للماده لانه واجب لکلت المثبتین فی المقام و علیه فیتعسل من ذالک ان مقتضى قاعده به لحاظ دلیل اجتهادی و بعد السقوط به فعل غیر الاجنبی المد لان فعل غیر الاجنبی المد لیس فیه نسبه صدوریه ما هذه النسبه محفوظتون في الماده التي تعلق بها الامر وليس لهذه الماده التي تعلق بها الامر اطلاق لفرض عدم كون الفعل صادرا من المكلف راسا فمقتضى القاعده هنا هو عدم الصدور در جایی که محض باشه. و اما
خب حالا اجازه بدید که خیلی بس طولانی نشه، شما برداشتتون را از این تقریر و مقارنه با تقریر آقای شاهرودی مباحثه کنید، تو نصف صفحه بنویسید، آقام گروهشون هم این کار رو بکنن، شما هم همین کار رو بکنید، مقارنه بین این دو تا تقریر، آیا به یک مطلب اشاره دارن هر دو تقریر به تمام صدر و ذیل کلام هم دیگه تفاوتی نخواهد داشت، یا نه این تقریر با او تقریر مغایره؟ یکی این کار رو بکنید، حل کنید بین این دو تقریر نگاه و وجه نظرتون رو، کالا فعل جمله شما اشاره کردید، آقا اشاره کردن، و بعد برگردید یه نقادی بکنید کلام شهید صدر رو. حالا به هر شکلی که فهمیدیم کلام ایشون چی میخواد بگه، که تفصیلی رو مستبطن داره کلام ایشون، وقت برگردید نقادی کنید اون نکته ای رو که دیروز در ذیل مطلب ایشون گفتیم شما مد نظر داشته باشید، که ما یک کلمه ای به شهید صدر عرض کردیم که آقا مواردی ما قرینه همراه داریم، مناسبت حکم و موضوع، سایر قرائن، آیا این تفصیلات شهید صدر حول محور همین قرائن است یا نه؟ اصلا از محل بحث خارج این موارد، اینا همه قرینه برش داریم. انما الکلام آنجاییست که قرینه برش نداریم، آنجا چه باید گفت؟ اینو با توجه به توضیح مختصری که داده شده توان رفع و رجوعش دارید، یه چیزایی یادداشت کنید، بعد انشالله باز اون سه نوشته رو مقارنه کنیم یا بحثای پنجشنبه یا در کلاس و یه توضیحی ارائه بشه برش. خیلی خوب، عرض میکنیم که در ذیل مرحله دوم از مقام اول اشاره کردیم که به نظر ما در مورد شک در سقوط تکلیف با فعل غیر دو تا اصل جاری می شود، یکی اصالت الاشتغال بود که در جلسه گذشته توضیحات کافی داده شد، اصل دومی که علل مبنا در ما نحن فیه جاری می شود، به نظر ما اصل استصحاب است. توضیح مطلب این است که در دوره گذشته در مباحث استصحاب به تفصیل بحث کردیم آیا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری می شود یا جاری نمی شود. برخی از اعلام مثل مدرسه نجف، مرحومای خویی، نظرشون این بود که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، لقصور الادله عن ذلک. با توضیحات مبسوطی که مطرح شد این نظریه رد شد و نتیجه گرفتیم کما هو المشهور استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری می شود. این مبنا رو که اتخاذ کردیم نتیجهش این می شود که در ما نحن فیه اگر دلیل لفظی از حیث قید مباشرت و تسبیب اجمال داشت، شخص وظیفه خودش رو بعد از اتیان غیر میخواست بداند، استصحاب بقاء حکم و استصحاب بقاء وظیفه اینجا قابل جریان است. بله، ارکان تمامه. حالا میگیم چرا؟ به نظر ما اصلا استصحاب بر اساس الاشتغال هم مقدمه حتی.
نه
نه، اصلا ما که در اطلاق کار رو تمام کردیم، بس فرضیه. بله روشنه. دقت کنید، آقای زید یقین داره به اموالش زکات تعلق گرفته، خمس تعلق گرفته، شک داره آیا با فعل غیر اسقاط وظیفه شده است یا وظیفه ساقط نشده است. یقین سابق به وظیفه، شک لاحق در ارتفاع حکم و وظیفه. استصحاب میگوید حکم و وظیفه زید باقی است و فعل غیر مسقط وظیفه نمی باشه. حالا ببینید، ما در بحث اصالت الاشتغال یه توضیح دادیم، مواردی ممکنه وضعیت متفاوت باشد، ولی در خیلی از جاها بله، اونجا ذکر کردیم تو بحث اثرات الاشتغال به تفصیل کجا دایره کشیدیم، محدودیت از برم محدوده دایره‌ای که اصالت الاشتغال هم از استصحاب هم از یک رابطه عموم خصوص منوچی درست کردیم، اونجا دیگه الان مراجعه کنید. فعلا به طور خلاصه اینجا اشاره کردیم. پس نتیجه این که طبق بعضی از مبانی اصالت الاستصحاب که حتی در صورت موافقت مضمون با اصالت الاشتغال مقدم بر اصالت الاشتغال است، اینجا قابل تصویر است و قابل جریان است. بله اگر اصل استصحاب دچار محظوری بود و جریان پیدا نکرد، اصالت الاشتغال به تنهایی قابل جریان خواهد بود. هذا تمام الکلام در مرحله دوم از مقام اول. دقت کنید، در این مقام مرحوم شهید صدر توضیحی دارن که با اون توضیح میخوان اثبات کنن اگر دلیل لفظی مجمل بود محل بحث ما با یه تصویر جدیدی که ایشون ارائه میکنن میفرماین محط جریان اصالت البراءه هست نه اصالت الاشتغال یا اصل استصحاب. توضیح کلام ایشون رو ما مطرح نمی کنیم، مطالعه کنید. نه نه، نگاه ایشون نگاه دیگر. ببینید برداشتتون از کلام ایشون چیه، در همین تقریر که ما نگاه کردیم هست، مراجعه کنید، خلاصه گیری کنید. ما اصالت الاشتغال رو کاملا توضیح دادیم چگونه جاری میشه. ایشون میفرمان نخیر مورد اصالت البراءه است نه اصالت الاشتغال. توضیح ایشون رو ببینید، بعد یه توضیح چند دقیقه ای داره و یک رد و یک نکته لطیف، اون انشالله اشاره بکنید، ما هم عرض میکنیم و بحث رو جمع بندی میکنیم. نگاه کنید ببینید چجوریه مبنای حق الطائع. در صورتی است که ببینید، خوب دقت کنید، حق الطائع در وقتی است که براءت شرعی نباشه، پیشفرضش اینه. وقتی براءت شرعی نداریم وظیفه حق الطائع است، اما آنجا که رفع مالای علمون داریم که شهید صدرم رفع مالای علمون قبول داره، دیگه نوبت به حق الطائع نمیرسه. اینم نکته ایست که دقت کنید. فقط این نکته رو توضیح بدیم که بار دیگر خلاصه نظریه ما در ما نحن فی در جریان اصول عملیه این است که ما در مبحث اصول عملیه خوانده ایم هر جا یقین در ثبوت تکلیف باشه و شک ما در سقوط تکلیف ثابت باشه، لا محال براءت جاری نمیشه و مرجع اصالت الاشتغال است. ملاحظه کنید ببینید شهید صدر با چه نگاهی میخواد بگه مورد از یقین به ثبوت و شک در سقوط خارجه، بلکه تصویر بحث به شکل دیگریست. مدرسه نجف مرحومای خویی که در جریان اصول عملیه و اصالت الاشتغال با ما همراه است، یا عبارت بهتر ما با ایشون همراه هستیم، یه تنظیری هم در مسئله دارن که اون تنظیرم لطیفه. می فرماین ما در سایر موارد چگونه آنجا که یقین به تکلیف و شک در سقوط داریم، منشأ شک که در سقوط هر چه باشد اصالت الاشتغال جاری است. این نکته که ما تو توضیح کلام آقای خویی میگیم ممکنه جواب از کلام شهید صدرم باشه، این رو ما اضافه کردیم. منشأ شک که در سقوط هر چی باشه، اونجا جای اصالت الاشتغاله، جای اصالت البراءه نیست. منشأ رو نمیتونید شما تقسیم کنید بگید اگه منشأ شک که در سقوط این باشه اصالت البراءه جاریست، اگه منشأ شک که در سقوط آن باشه اصالت الاشتغال. منشأ در این هویت کاری نداره. این نکته مهمه که دقت داشته باشید. حالا مثال ایشون رو ببینید. ایشون میفرمایند تنظیر ایشون، مواردی داریم انسان یقین به ثبوت تکلیف داره، شک که در سقوط داره به خاطر احتمال عجز. آیا کسی تفوه می کند که با احتمال عجز اصالت البراءه از تکلیف جاری کنه؟ ابدا. اینجا وظیفه فحص و جستجوست. اگر با فحص و جستجو دیدیم عاجزی، عجز تکلیف رو بر می‌داره، نه اصالت البراءه. و اگر عجز نبود، اصالت الاشتغال میگه تکلیف ساقط نیست، باید انجام بدی. مثال عرفیشم، زید یقین داره دینی به عهده اوست، عمر 1,000,000 تومان ازش پول میخواد، شک داره در این که آیا اداء این دین برش واجب است یا واجب نیست. منشأ شک چیه؟ منشأ شک این است که شک داره آیا متمکن از اداء است یا عاجز از ادا است. آیا با وجود شک در تمکن و عاجز، شما میتونید بگید شک در وجوب اداء دین داره اصالت البراءه جاری کنه؟ نه خیر، یقین داشت به تعلق تکلیف، شک در تمکن داره، اصالت الاشتغال میگه ادا واجبه، بره جستجو کنه. اگر مطمئن شد عاجز است، قدرت نداره، تمکن نداره، آن وقت تکلیف ساقطه. و الا به صرف شک در سقوط تکلیف به هر منشئی که باشد، رفع ید از اصالت الاشتغال نخواهد شد. هازا تمام الکلام در مقام اول، هر دو مرحله نتیجه در دو جمله. به نظر ما با شک در مباشرت و تسبیب، ماده و هیئت امر اطلاق داره، مفادش شمول مباشرت و تسبیب است هر دو. البته کمه اونجایی که قرینه نداشته باشیم که بحثاش گذشت. اگر کسی اطلاق ماده و هیئت رو قبول نکند، دلیل رو دچار اجمال بدانه، به اصول عملیه مراجعه کنه، مرجع اصالت الاشتغال و استصحاب بقاء تکلیف خواهد بود.
تسبیبی نیست؟
یعنی چی تسبیبی نیست؟
یعنی زید کسی رو
معزون نمی کنه، هیچ عیبی نداره، اطلاق یقتضی ذلک، اذن اونم لازم نیست، به خاطری که اون چه هست این است که مولای مطلوب رو میخواد، قیدی هم نیاورده خودت انجام بده یا با اذن خودت، چون قیدی نیاورده غیرم انجام بده یست خود و تکلیف از این آقا. لذا کسی خمس نمیده، کسی دلش میسوزه به نظر ما به قصد قربت بیاد خمس او رو ادا کنه مجزیه. البته نکته آقا داشتن، اگه بگیم خمس به این تعلق میگیره اینجا بحثه آیا میشود یا نه، مگه از باب مقاصه بگیم اهل خمسی رو بردارن چون خودش خمس نمیده و امثال ذلک، حالا اونا جای خودش، ولی بالاخره در باب در سایر ابواب آثار خودش رو خواهد داشت. مقام دوم از بحث رو اشاره کنیم، توضیحش برای جلسه بعد. مقام دوم این است که تکلیف متوجه به مکلفین شده است. این تکلیف حسه اختیاری و غیر اختیاری داره. اگر شک کنی آیا وظیفه انسان با تحقق حسه غیر اختیاری انجام شده است، امر ساقط شده یا نه حتما وظیفه باید در ضمن حسه اختیاری اتیان بشود. در این مقام هم دو مرحله بحث است. مرحله اول مدا دلالت صیغه الامر هست، صیغه امر بر چه دلالت میکنه. مرحله دوم علا فرض اجمال صیغه امر مفاد اصول عملیه در ما نحن فی چه خواهد بود. توضیحات دو مرحله برای جلسات آینده، روز شنبه هم بحث تعطیله انشالله اگر عمر و حیاتی بود بعد از میلاد نبی گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام، روز دوشنبه عمر حیاتی بود بحث رو پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.